زادی تیروئید بدون علامت هستند، به طوری که لازم هستش که همه نوزادان در روز دوم تا پنجم بعد از تولد از نظر کمکاری مادرزادی تیروئید غربالگری بشن.
چون این اتفاق میفته یا پدر مادر باید درخواست
نه
بدن؟
نه، این اتفاق خوشبختانه چندین سال هستش که در کشور ما به طور اجباری باید انجام بشه بر همه مراکز درمانی، به خاطر اینکه هیچ علامتی نوزاد ممکنه نداشته باشه و اگر به موقع کمکاری مادرزادی تیروئید در بد و تولد تشخیص داده نشه باعث عقب ماندگی دائمی ذهنی میشه. یعنی شایع ترین علت عقب ماندگی ذهنی قابل درمان همین کمکاری مادرزادی تیروئید هستش و هر چقدر دیرتر تشخیص داده بشه و یا به درستی درمان نشه عوارض غیر قابل بازگشتی میذاره. به خاطر اینکه هورمون‌های تیروئید در 2 سال اول زندگی برای رشد و تکامل سلول‌های مغزی بسیار بسیار ضروری هستند، بنابراین در روز دوم تا پنجم بعد از تولد از پاشنه پای نوزاد یک قطره خون میگیرن و از نظر هورمون‌های تیروئید بررسی میکنن. اگر مشکوک بودن باز یک نمونه خون دیگر گرفته میشه، اگر تأیید شد بلافاصله درمان با هورمون تیروئید رو برای نوزاد شروع میکنند که اون کمکاری تیروئید اصلاح بشه و آسیب مغزی ایجاد نشه.
در سنین بالاتر، حالا سنین بالاتر که عرض میکنم، در کودکان بله. چه علائمی داره؟
در کودکان هم ممکنه باز هیچ علامتی نداشته باشه، به طوری که گفته میشه که هر کودکی با اختلال رشد مراجعه کرد
بله
باید از نظر کمکاری تیروئید بررسی بشه. یعنی هر کودکی اومد با کوتاهی قد پیش شما هیچ علامتی نداشته باشه، بعد بررسی از نظر کمکاری تیروئید براش انجام بشه. یعنی انتظار نداشته باشین علامت واضح خیلی حادی برای شما وجود داشته باشه. گاهی ممکنه که تیروئید کودک بزرگ شده باشه، گواتر ایجاد شده باشه در معاینه. گاهی ممکنه کودک خود پفالود باشه، ممکنه که ریزش مو پیدا بکنه، پوستش خوش شده باشه، ناخوناش شکننده باشه، یبوست پیدا کرده باشه، خوابالود شده باشه، ولی ممکنه واقعا هیچ کدوم از این علائم وجود نداشته باشه. بعضی کودکان در انجام تکالیف مدرسهشون ممکنه که دچار مشکل بشن،
یعنی تمرکز ندارن،
تمرکزشون کمتر میشه، ولی برعکسش هم هست. بعضی از بچه‌هایی که دچار کمکاری تیروئید میشن برعکس تکالیف مدرسهشون بهتر هم انجام میدن. علائم خیلی متنوع هستش.
بله.
بنابراین کمکاری تیروئید در کودکان، نوجوانان و جوانان بسیار بیماری مرموز هستش، برعکس بزرگسالان و افراد مسن واقعا علائم گولزننده است و شما هر موقع احساس کردین که تیروئید کودک در معاینه بزرگ شده، سفت‌تر از معمول شده، علائم خیلی مشکوکی رو احساس کردین، باید حتما تست تیروئید برای کودک انجام بشه.
شیوع کمکاری تیروئید در کودکان زیاده؟
زیاد نیست. بعد از بلوغ شیوع افزایش پیدا میکنه، در دختران شایع تر هستش، ولی به هر حال به خاطر اهمیتی که کمکاری تیروئید بر روی رشد و بلوغ کودکان داره اونقدر مهم هستش که توجه ویژه‌ای رو میطلبه.
بزرگ شدن تیروئید در فرهنگ ما بهش میگن غمبار.
بله.
آیا واقعا موارد روحی و روانی تأثیر داره روی کمکاری یا حالا پرکاری تیروئید و بزرگ شدن غده تیروئید؟
بله، عوامل روحی روانی، استراب ها و استرس ها دیده شده که با بیماری های تیروئید رابطه داره. در ایجاد یا تشدید و شعله ور شدن بسیاری از بیماری های تیروئید، چه کمکاری چه پرکاری تیروئید، استرس و استراب دیدن که نقش به سزایی داره، نمیشه این عامل رو واقعا انکار کردش.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محسن خوشنیت، فوق تخصص بیماری‌های غدد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده این بحث رو ادامه خواهیم داد.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
غمگین نباش، دیروزها رفتند، امروز هم می گذرد. یادت باشد خدای مهربان هوای همه ما را دارد.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. خونچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح یه کتاب روزگار. سر توی جیب غم نکن، همت تو ربونه کن. هاشویه یا علی بگو، تیر سوی نشون کن. سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین. ابری دل نازو که من خونه نشین غم نشو، زیاد کم کنار ما عزیز من تو کم نشو. ابری دل نازو که من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، به هر طرف اشاره کن.
9:38 دقیقه است. اینجا رادیو ایران و این برنامه که شما است خانه و خانواده، برنامه ای که مدتی است در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی با شما همراهان خودش به مرور دستاوردهای انقلاب میپردازه.
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن. از کجا به کجا رسیدیم؟
دکتر رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ما زمانی که در سال 1357، خب حالا با تمام محدودیت‌هایی که فقط در حد تلفن و تلگراف و تلکس خب شما میدونید وجود داشت، 312 تا روستا ما فقط یک خط ارتباطی باش وجود داشت، یعنی که میتونستن مثلا بیان از اون یه نقطه ارتباط با شهر بگیرن، بگن مثلا فلان اتفاق افتاده یا همچ خبری شده. خب در شهرها هم بالاخره به صورت محدود ظرفیت هایی وجود داشت. مهمترین مسئله که من خیلی میخوام بهش تاکید بکنم بحث تغییر رویکرد بود. ببینید تقریبا محصول داخلی ما تو این حوزه نداشتیم. ITMC و شرکت صنایع ارتباطی در شیراز با زیمنس و اینیسی ژاپن حالا یه کارایی رو شروع کرده بودند. ما بزرگترین صنعت نظامیمون که صنعت صنایع مخابراتی بود، فقط یک نوع بیسیم PRC-77 رو که دوستان بعضا آشنا هستن زمان جنگ استفاده میشد و الان دیگه در همین موزه ها باید دنبالش بگردیم، که یک بیسیم VHF هست با تکنولوژی مشخص، سطح صنعت مخابرات کشور ما بود در اون عرصه. من چون خودم یک مدتی تو این صنعت مسئولیت داشتم، تاریخچه رو که نگاه میکردم مستشاران آمریکایی در این صنعت حضور داشتن. به این شکل بود کار: اگر کوچکترین قطعه میخواست در خط تولید عوض بشه، یک فرمی داشتن به اسم ECN Engineering Change Norm، باید حتما این فرم پر میشد. اون مستشار آمریکایی باید این رو اجازه میداد که مثلا یک مقاومت 1.6K برداشته بشه، به جاش مثلا 2.7 بیاد. یعنی این سطح سواد و صنعت و فناوری ما بود در صنعت نظامی مخابرات که علل قاعده باید بالاترین سطح رو داشته باشه. خب صنایع الکترونیکی شیراز هم توسط آمریکایی‌ها ایجاد شده بود، ولی اون هم باز در همین حد در اوایل قضیه هم بود، یعنی خیلی محصولات شاید به نتیجه نرسیده بود. ولی امروز ما در همه باندها از VLF بگیریم، LF یعنی مخابرات زیر آب لو فرکانسی، در VHF، UHF، HF، در مایکروویو، بلا استثناء میتونیم بگیم تمام فناوری‌های روز رو، همه اینها رو با دانش بومی داریم.
نه و 41 دقیقه، رادیو ایران.
راننده تاکسی هم شهریار، همیشه رادیوتون گوش میده، مخصوصا رادیو ایرانو. بعد در رابطه با موضوعی که امروز هستش، یه خواهر بزرگوارمون نالعباس گذاشته موضوع رو، میخوام بگم که هر تلفنی باشه، اگه موضوع کاری باشه، ما خودش میکنم جواب میدیم. هر تلفنی باید جواب، شاید یه اتفاقی رخ داده، شاید یه اتفاق بدی رو سر کارت رخ داده، جواب میدیم. خلاصه میگه آقا مثلا فردا در رابطه باش تصمیم میگیریم، فردا ما خودمون تماس میگیریم، اگه تو مسافرت بودیم یه خلاصه جواب میدیم. بعدم باشه به تماس بگیرم.
آرام نلبندی گفته من تو شرکت فروش فرشم، مجبورم جواب بدم. سلام، جواب میدم. اگه تلفنی حل نشود میگم فردا صبح میام. ایوب گنجی از قزوین اینو گفته. سلام، روز بارونتون بخیر. من به تلفن جواب میدم، شاید کسی مشکلی داره که به دست من باز میشه. 917-092.
کریمی هستم، بارستان شریفت هستم، به پیش جوابم چون هم احترام به طرف ما قابل هم نگرانی و افر باشیم.
خانم بنایی از کاشان گفته که حتما جواب میدم. یه وقتی مشکلی برای اون طرف پیش اومده، یه وقتی یه جایی گیر کرده کمک میخواد، یه وقت ممکن تصادف کرده باشه. سلام، من همیشه سر همین تلفن‌های کاری مسئله داشتم. خانم فاضل این رو گفته. سلام، صبح بخیر، من جواب میدم، ولی اگه مثلا بخواد از خونه بیرون برم نمیرم و پیش خانواده و در خدمت خانم خونه هستم. محمدی از کاشان.
من اگر خیلی هم خسته بیام، با این که راننده تاکسی هستم، بیام خونه، اگر سام یا هر کی زنگ بزنه با کمال میل جوابش میدم، خصوصا اگر دوستای قدیمیم باشن و از خوزستان با هم تماس گرفته باشن، خیلی خیلی خوشحال میشم. عبدالله حسین پور هستم از کرج.
آقای اکبر منصوری هم گفته که تلفن رو جواب میدم، شاید مشکلی پیش اومده باشه و از خانواده خودم معذرت خواهی میکنم. با یه رد تماس خانواده رو خوشحال میکنم. علی آزادی از اندیشه کرج نظرش این بوده. و دوست دیگری گفته که با سلام، من وقتی وارد خونه میشم تماس دوستامو جواب میدم، ولی از خونه بیرون نمیرم. 917-917.
این انسان مدیریت باید داشته باشه، چه اقتصاد، چه مسائل شیوه زندگی، مهارت‌های زندگی، همه اینا برمیگرده به مسائل اقتصادی خانواده. اگر مسائل اقتصادی خانواده تامین بشه، خانواده حقیقتاً آرامش داره. پس برابر این که برای آرامش انسان حفظ بشه، برنامه‌ریزی می‌خواد در ارتباط با اقتصاد خانواده. با تشکر، پور عبدالرحیم جانباز 70 درصد کرمان.
من جواب ندادن تلفن رو یه جور بی احترامی میدونم، جواب میدم. مثلا موقع غذا خوردن با خانواده زنگ بزنن جواب میدم، فوقش میگم بعدن زنگ بزنید. سلام، خسته نباشید. من وقتی وارد خونه میشم تمام تلفن کاری رو هم جواب میدم، برای اینکه خب کارمه دیگه. نظر شما محترمه. آقای طیبی هم گفته که خانواده در اولویتن، اما اگه تشخیص بدم کار واجبی است و نیازی داره که تلفن رو جواب بدم، دیگه مجبورم جواب بدم. 914-630 این رو گفته. شما چی میگید تو بخشای بعدی؟
خانه و خانواده، رادیو ایران.
یکی از اون اتفاقات قشنگی که در بعضی از خانواده ها میفته اینه که یه شغل دست به دست یا یک هنر سینه به سینه بین اعضای خانواده میگرده و میشرخه و حفظ میشه. مثلا پدر و پسری که با هم در یک هنر در یک شغل همکار هستن. خانم گیتی محمدی گزارشگر برنامه‌مون یه گزارش با همین موضوع تهیه کرده، شنیدنی است، بشنوید.
به نام خدا، محمد حسین رضایت هستم، فرزند محمد علی رضایت، پدر بزرگوارم که از بچگی خدمتشون شاگردی کردم.
خیلی بچه بود میرفت مدرسه، از مدرسه که میومد بعضی وقتا میومد کارگاه، میدیدم یه چوبی برداشته داره یه نقشه های قشنگی روش کشیده، مثل یه کله شیر یا یه چیزای خیلی قشنگی که من فکرشم نمی کردم، و اینجا اومده سر دستگاه وایساده، یه تختم گذاشته زیر پاش که قدش به دستگاه برسه و داره میکنه. خیلی علاقه داشت. تا الانم حقیقتا من از اون بعضی کارا رو حتی میگیرم. من خب هم افتخار میکنم، هم چی میگن قطعه میخورم که من همیز از اونم عقبترم. خیلی خوشحالم که فرزندان در کنار من این کار رو یاد گرفتن و موفقم هستن الحمدلله.
خدا را شکر. دوستان عزیز شنونده، اینجا کارگاه یک پدر بزرگ نازنینی است که به اتفاق فرزندان بزرگوارشون و همچنین تعداد زیادی از همکارای عزیزشون که در حوزه کار منبت کارآفرینی کردند مشغول فعالیت هستند. به همه شما بزرگواران سلام و خدا قوت میگم. صبحتون بخیر.
خوش اومدید.
روزتون بخیر. شما خوبه.
خوش اومدید.
خدا قوت ان شاء الله.
سلامون کردید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. یه مقدار به صورت اجمالی راجع به کار پدر صحبت میکنید برامون.
عرضم به حضورتون که کار منبت کاری، البته به شیوه سنتی و کاملا دستی، به این روشی که ما کار میکنیم به این صورت هستش که طرح اولیه روی کاغذ پیاده میشه، بعد این کار توسط استادکار نجار به صورت کلاف در میاد، بعد از اون مجدد اون طراحی که روی اون به اصطلاح کاغذ اولیه بوده روی قطعات چوب پیاده میکنه و به وسیله مغار و چوبساب و اینا کار کنده کاری شروع میشه.
شما تمام این کارها رو با دست انجام میدید؟
بله.
این کار خیلی زمان میبره، سخت نیست؟
حالا اگه بخوام مثالی بزنم که حالا هم شما هم شنونده ها بهتر متوجه شن، دقیقا مثل کار فرش دستباف میمونه از نظر زمان و کار فرش ماشینی. این کارم به همین شکل. خب خیلی زمان بره، کار کنده کاری روی چوب هستش که تماما با مغار و رکش با دست انجام میشه.
از آقای رضایت پدر بپرسیم، حرفه پدرتون هم همین بوده؟
حرفه اصلیشون در و پنجه و روینا بود و روی این مجریهای قدیم و روی این صندوقچه ها
کار اصلیشون چوب بوده. چطور شد که شما این کار بسیار زیبا و پرمشغله رو همچنان حفظ کردید؟
اصلا من این کار رو وقتی دارم کار میکنم کار نمیبینم، یه جور آرامش میبینم که دارم کار میکنم و از اون لذت میبرم. شاید الله کسی باور نکنه، میگه اینطوری با این حتی این سنم مثلا با این مقارا بیشترم سعی کردم اصلا مغار انداختنم هم با چکش نی تراشه.
چقدر لذت داره که آدم در کنار پدر، اون هم در شغلی که پدر انقدر به زیبایی ازش یاد میکنن، کار انجام بده. چطور شد حرفه پدر رو پسندیدید و در کنار ایشون مشغول کار شدید؟
والا اصلا خاصیت این شغل اینه که اگه دوستش نداشته باشی یا اون علاقه نباشه، اون صبوریه و نباشه، نمیتونید وارد این شغل بشی، نمیتونی. مثلا امروزه که همه چی خیلی سریع و خیلی آسون انجام میشه، خیلی صبوری خاص خودش رو میخواد.
آقای حسین روزی، از شما قصد دارید که انشالله این حرفه رو به فرزندانتون انتقال بدید؟
احتمالاً بله، در کنار یه شغل اصلی هم حتی میشه اینو به عنوان یه تفریح هم حتی ادامه بده. بله.
صحبت از یکی از مشاغل سنتی است، شغل بسیار زیبای منبتکاری که یک پدر بزرگ اون رو نسل به نسل انتقالش دادن به فرزندانشون و در حال حاضر هم در کنار هم به این شغل ارزشمند منبتکاری مشغول هستن. براتون آرزوی سلامتی و توفیق میکنم. امیدوارم سالهای سال پدر و پسر در کنار هم و همینطور در کنار نوه‌های گلتون به این کار مشغول باشید و لذت ببرید از این کار.
خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردین و مصاحبه.
امروز از شما پرسیدیم که اگر در زمانی که وارد خونه میشید و بعد از یک روز کاری قرار استراحت بکنید و همراه خانواده باشید، تلفنتون زنگ بخوره به تلفن جواب میدید یا جواب نمیدید. پاسخهای خیلی جالبی گرفتیم که هر کدوم یه نکته داره. اجازه بدید بریم سراغ چند تا از این پیامک‌های عالی. سهرابی که راننده یه تاکسی هست از نهاوند گفته من بیشتر وقتو که خونم گوشیم رو روی سایلنت میذارم و ترجیح میدم که کاملا در اختیار خانواده باشم. البته این عادت دوران مجردی منه و از اینجا به همسرم و خانواده‌ام میگم که عاشقشون هستم. پس آقا وحید گوشیشون رو بی صدا میکنه. اسماعیل از مشهد گفته که اگه از محل کارم باشه جواب میدم، چون کارم با تلفنه، ولی برای خانوادم هم احترام خاصی قائلم. دوست دیگری گفته من از 12 سالگی برنامه‌تون رو گوش میدم، الان 34 سالمه، هنوزم گوش میدم. ممنون و تشکر از شما. اسحاق داودی از سلماس. آقای اسحاق اون موقع من بودم گوینده برنامه.
درباره موضوع برنامه دو، من هر وقت هر کجا در نزد خانواده هر جایی باشم، چرا جواب تلفن رو میگم؟ به نظرم جواب ندادنم جوری بی‌ادبی باشه. جعفرزاده هستم از قهدری جان اصفهان، انشاءالله موفق و معید باشم.
اتفاقا به همین مشکل منم شنبه گذشته برخورد کردم که با خانواده یه برنامه رو نگاه میکردم که گوشیم 4 بار زنگ خورد و شماره های گوناگونی، که آخرش مجبور شدم دیگه گوشیم از دسترس خارج بکنم. چون واقعا وقتی از محیط کار میری و بعد باز در حال استراحت با خانواده هستی، نباید این تلفن های کاری خسته کننده رو جواب بدیم. محسن مشکانی از بازار تهران. آمار بگیریم بیشتر یا جواب میدن؟ و حالا بعد آخر برنامه درباره صحبت میکنیم. بریم سراغ بخش دوم کارشناسی.
در بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده همچنان در خدمت آقای دکتر محسن خوشنیت، فوق تخصص بیماری‌های غدد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم و گفتگو می‌کنیم پیرامون اهمیت تشخیص به موقع کمکاری تیروئید در کودکان. آقای دکتر، تغذیه چقدر در کمکاری تیروئید مؤثره؟
تغذیه برعکس اون چیزی که فکر میشه خیلی تأثیر زیادی نداره. برای ساخت هورمون‌های تیروئید ما نیاز به یود داریم. بله، یه زمانی بودش که ما کمبود یود داشتیم در رژیم غذاییمون، یود کم به بدن ما میرسید به خاطر اینکه نمک هامون یوددار نبود.
بله.
و خب تیروئید برای اینکه یود کافی رو از غذا دریافت بکنه مجبور بودش که بزرگ بشه، سلولهاش افزایش پیدا بکنن، تکثیر پیدا بکنند تا یود بیشتری رو از خون دریافت بکنه، هورمون کافی رو در اختیار بدن قرار بده. و بنابراین این حالت بزرگ شدن تیروئید یا گواتر برای فرد ایجاد می شدش. از زمانی که خوشبختانه یود به نمک اضافه شد و نمک های یوددار در بازار عرضه شده، شیوع گواتر در مملکت ما کاهش پیدا کرده. متاسفانه در سالهای اخیر تبلیغات منفی میبینیم که علیه نمک یوددار توسط بعضی از افراد داره انجام میشه و این بسیار جای نگرانی داره که نمک دریا استفاده بکنید یا نمک های غیر یوددار استفاده بکنید. نمک دریا یود فراوانی نداره و بهترینش که ما واقعا از نمک یوددار استفاده بکنیم.
بله.
نمک های یودداری که در پوشش های بسته بندی میشن که نور بهشون نمیتونه نفوذ بکنه که یودشون از بین بره.
بله.
نمک در آخر طبخ غذا اضافه بشه که یود از بین نره. و ما مقادیر زیادی هم لازم نیستش نمک استفاده بکنیم، یه مختصری نمک در غذامون باشه، اون یود کافی به بدنمون میرسه. ما نیازمون به یود در روز 150 میکروگرم روزانه هست، خیلی کمه. حالا در خانومهای باردار البته و در دوران شیردهی یه مقدار افزایش پیدا میکنه، بوده 1.5 تا 2 برابر افزایش پیدا میکنه.
اگر بخوان از منابع غذایی دیگه به جای نمک استفاده بکنن، در
تقریبا هیچ منبع غذایی نمیتونه جایگزین بشه،
حتی ماهی.
حتی ماهی های دریا یود کافی ندارند. اگر این بودش حتما توصیه میکردن که همه مردم برن چی بگن. متاسفانه منابع دریای ما یود کافی رو نمیتونن در اختیار بدن ما بذارن، به خصوص که ما مصرف منابع غذای دریاییمون در سرانه مردم ما خیلی کم هستش. برای توصیه این هستش که همه نمک یوددار استفاده بکنن. همون مقدار بسیار کم نمکی که در غذامون می‌ریزیم، حتی در افرادی که توصیه میشه که مثلا به خاطر فشار خون نمک کم هم استفاده بکنن، کفایت میکنه.
کفایت میکنه. آقای دکتر، در ابتلا به بیماری‌های تیروئید عوامل محیطی دیگه‌ای هم مؤثر هستند؟
در بعضی از کشورهای دنیا بله، دیده شده که مثلا در آبشون، در غذاشون، در خاک اون کشور موادی هستند که گواترزا هستند، یعنی اینکه موادی وجود دارن که مانع جذب یود میشن.
بله.
خوشبختانه در مملکت ما دیده نشده این مواد، ولی بله در مثلا آمریکای جنوبی در بعضی کشورها دیده شده، یا کشورهای از دنیا گزارشاتی هستش که خاکشون موادی هستن که اینها مانع جذب یود میشن و باید اونجاها تمهیداتی براشون انجام بشه. بله. ولی در مملکت ما اون چیزی که مهم هست ما این که نمک یوددار کافی استفاده بکنیم، یود کافی به بدن اون برسه.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محسن خوشنیت، فوق تخصص بیماری‌های غدد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده.
تو برنامه امروز خانه و خانواده به یه نکته شاید ظاهراً ساده اما بسیار مهم اشاره کردیم که خیلی وقتها وقتی موارد محیط خونه میشیم و قرار وقتمون رو، بقیه وقتمون رو در خدمت خانواده باشیم و برای خانواده و با خانواده بگذرونیم، میذاریم پای جواب دادن به تلفن‌هایی که اتفاقا خیلی ضروری نیست. چقدر خوبه که به دیگران این هشدار رو بدیم که اگر واقعا کارشون ضروری نیست حتما در ساعت اداری با ما تماس بگیرن، یا اگر قرار احوالمون رو بپرسن باز هم در یک ساعتی که حداقل ما بتونیم یه چند ساعتی رو با خانواده بگذرونیم. بودن در کنار عزیزان، پای صحبت اونها نشستن، اولین اولویت هر زندگی است. متشکرم از اینکه امروز هم با موضوع برنامه با ما همراه بودید. روزتون بخیر. خداحافظ.